12 و 13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. برنامه این هفته به اعتصاب 1200 کارگر معدن آسمینون در شهرستان منوجان در جنوب کرمان در هفته گذشته اختصاص دارد، یعنی سومین اعتراض صنفی آنها در کمتر از یک سال گذشته. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. گروه تلگرامی کارکنان قرارداد مدت موقت شرکت نفت گچساران از آنچه بی‌عدالتی در قبال نیروهای قرارداد مدت موقت نامید انتقاد کرد. در این کانال تلگرامی از جمله به اعمال نشدن فوق‌العاده‌های مربوط به کارمندان، پرداخت نشدن حق بدی آب و هوا، در نظر گرفته نشدن سوابق و مدارک تحصیلی از بدو قرارداد، اجرا نشدن قانون همسانسازی حقوق و همچنین طرح طبقه بندی مشاغل اشاره شده است. در یکی دو سال اخیر اعتراض‌های صنفی بسیاری از سوی نیروهای شاغل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران انجام شده است. رانندگان دستگاه‌های راهسازی شرکت نفت در ایستگاه تقویت دهلوران در استان ایلام اعتصاب کردند. آنها به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود اعتراض داشتند. کارگران کارخانه هپکو یراک از صدور آیین‌نامه و مجوز برای واردات ماشین‌آلات معدنی انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران هپکو مدت هاست که از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خانه معدن و نمایندگان مجلس خواستند واردات ماشین‌آلات معدنی متوقف شود. در این ارتباط هم شورای اسلامی کار هپکو نامه‌ای به تمام مسئولان از جمله سران سه قوا نوشته، اما به رغم اینها هنوز به طور مرتب مجوز واردات ماشین‌آلات صادر می‌شود. آن هم ماشین‌آلاتی که به نوشته ایلنا توان ساخت آنها در هپکو یراک وجود دارد. کارگران کارخانه سیمان جوین در سبزوار خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. به گزارش ایلنا، پرداخت حداقل دستمزد و حق اولاد، صدور فیش حقوقی، دریافت اضافه کار و طرح طبقه بندی مشاغل از دیگر مطالبات کارگران هستند. پیش از این کارگران کارخانه سیمان جوین برای حدود یک هفته اعتصاب و تجمع کرده بودند. ایلنا به نقل از منابع کارگری نوشت که پس از این اعتراض و وعده کارفرمای برای رسیدگی به مطالبات کارگران، شورای جدید کارگری این کارخانه تشکیل شد و پیگیری مطالبات را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس این گزارش، در پی مذاکره این شورا با کارفرما صورت جلسه 17 بندی برای اجرا امضا شد. یکی از بندهای این صورت جلسه به نوشته ایلنا آن است که کارگران حق تعطیل کار، تجمع و اعتصاب ندارند. جمهوری اسلامی اعتصاب را غیرقانونی می‌داند و در این ارتباط گزارش‌هایی درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران معترض انجام شده است، اما این برخوردها مانع از گسترش اعتراض‌های کارگری و صنفی در سالیان اخیر نشده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، توافقنامه بین کارفرما و شورای کارگری را یک بدعت توصیف می‌کند.
در عوض این تعهدی که از کارگرها گرفتن که اعتصاب نکنن، که در واقع یه نوع تبانی بین همون شورای اسلامی بوده و کارفرما، اینکه چه چیزی به کارگرها دادن توی گزارشات خبری اشاره‌ای نشده. ولی به طور کلی اصلا این که کسی تعهد بگیره از کارگر که اعتصاب نکنه، این چیزی هستش که کارگر رو از تمام حقوقش انگار سلب کرده. برای اینکه کارگر وسیله‌ای وقتی که حقوقش رو نمیتونه از طریق قانونی پیگیری کنه و قوانین هم بر علیه اون تغییر کردن، تنها راهی که براش میمونه اعتصاب و اعتراض و تجمع است. حالا اگر که این هربرم و این وسیله هم از دست کارگر بگیرن، وقت کارگر که نمیتونه از حقوق خودش دفاع بکنه. و تو این کارخونه همی از همین گزارش مشخص میشه که کارفرما خیلی از حقوق صنفی کارگرها را رعایت تا حالا نمیکرده. یعنی کارفرما هم سابقه رعایت نکردنه حقوق صنفی کارگرها را از پیش داشته و این اعتراضات هم به خاطر اون رعایت نشدن مسائل صنفی اتفاق افتاده. امکان پذیر نیست به نظر من، یعنی اینکه کارگر نمیتونه تنبیه هم چیزی بده، ولو اگر اینکه کسی هم از جانب کارگر مثلا همون شورای اسلامی ورداره چنین تعهدی رو بده به کارفرما، قابلیت اجرایی نداره. برای اینکه وضعیت یه جوری کارگر بالاخره وقتی که حقوقش ندن باید از این وسیله استفاده بکنه. الان مسئله بیشتر اینه شورای اسلامی یا هیچ تشکل دیگه کارگری هم این حق نداره که به طور کلی تعهد بده به کارفرما که اعتصاب نخواهد کرد. یعنی کارگرها وقتی که به خواسته هاشون نرسن از طریق معمول، از طریق گفتگو و مذاکره، اینها مبادرت به اعتصاب نخواهند کرد. این کلا از اساس غلطه. و نکته دیگه هم که در این حرکت هست به نظر من که یه مقداری میتونه کار همون شورای اسلامی کار باشه، اونم این هستش که همون برجسته کردن رئیسی هست به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و تو اون پلاکارتی که گرفتن. تصور نمی کنم کارگرای معمولی چنین کاری رو کنن، ولی این کار به نظرم کار همون شورای اسلامیه که واقعا برای اینکه بتونن خودشون رو تثبیت کنن و جا بندازن و بین البته مقامات نه بین کارگرا به هر وسیله متوسل میشن.
معلمان کارنامه سبز از سراسر ایران در تجمع چندی روزه خود در مقابل مجلس و سپس وزارت آموزش و پرورش خواستار روشن شدن وضعیت استخدام خود شدند. کارنامه سبزها در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش معروف به آزمون ماده 28 شرکت کرده و برگزیده شدند، اما به گفته آنان برنامه‌ای از سوی این وزارتخانه برای استخدامشان وجود ندارد. حدود 60 تن از رانندگان خطوط BRT در اعتراض به عدم بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت واحد در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، 3 تن از اعضای سندیکا در دیدار با مسئولان شورای شهر تهران خواستار تحقق مطالبات موقعه این رانندگان شدند. به گفته این اعضای سندیکا، مهمترین مطالبه رانندگان بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل است. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در پی این گفتگوها قرار شد دیداری بین مدیریت شرکت واحد، مسئولان شورای شهر و نمایندگان سندیکا برای بررسی این موضوع تشکیل شود. به گفته این سندیکا، اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل میتواند تاثیر بسیار زیادی در افزایش دستمزد کارگران و رانندگان شرکت واحد داشته باشد. آخرین بار که طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران و رانندگان شرکت واحد اجرا شد پس از اعتصاب‌های 4 دی و 8 بهمن سال 84 بود و پس از آن طرح طبقه‌بندی مشاغل از فروردین 85 به اجرا درآمد. رانندگان کامیون‌های کمپرسی در عراق در استان مرکزی دست کم به مدت 5 روز در مقابل یکی از سیلوهای توزیع نهادها در این شهر تجمع کردند. رانندگان نبود مکانی مشخص برای اعلام بار و ساماندهی نوبت بار و همکاری نکردن سازمان راهداری برای پیگیری این امور و همچنین مطالبات صنفی را دلیل تجمع خود اعلام کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
فتا کارگر معدن آسمینون منوجان در جنوب استان کرمان چند روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد فروردین به حق بیمه و نیز شرایط کاری خود بخشی از جاده ترانزیتی از اسکله شهید رجایی بندرعباس به افغانستان در این منطقه را مسدود کردند. آنها پیشتر در این شهرستان راهپیمایی و به شرایط شغلی خود اعتراض کرده بودند. کارگران همچنین علیه فرماندار منوجان شعار دادند. میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن یونان:
در شهرهای کوچیک که الان میبینیم، مثلا برای مثال شهر کوچیکی مثل اصلویه، شهر کوچیکی مثل شهرهای کرمان داریم نگاه میکنیم و حتی جوفیر، در ماهای گذشته جوفر هم که میبینیم، اینها همه شهرهای کوچیک اما صنعتی هست و یک مقدار زیادی از شهرها درگیرن با مسئله کارگری. و اینم اگر توجه بکنیم، خود این معادله شهرهای کوچیک که به حاشیه رونده شده رو هفت‌تپه کاملا خراب کرد. یعنی شما اعتراضات فولاد توی اهواز، درسته توی اهواز یک شهر بسیار مهم و بسیار مهم و اقتصادی برای ایران، این کاملا داره میبینیم، اما اگر نگاه بکنیم به هفت‌تپه و نگاه بکنیم به مناجران و شهرهای کوچیک، اونجا کارگر که صداش اونجا داره در میاد، چون همون قسمت هایی هستن که کارگران به حاشیه بردن، اون شهرها هم که فراموش شدن. پس این اعتراضات داره شکل و شمایل اعتراضات طبقه کارگر و اعتراضات طبقه فرودست رو میگیره، که حتی اگر نگاه بیندازیم به اعتراضات 96 به بالا و حتی 98، میبینیم که اعتراضات داره شکل و شمایل مطالبات و اعتراضات رفاه، زندگی، وضعیت کار، امنیت های شغلی، فقر، اینها همه دارن به شکل اعتراضی میان. پس اعتراضات آینده ایران و شکل و شمایل اعتراضات آینده ایران علی‌رغم این شکل از سرکوب داره به طبقه فرودست میرسه و داره به کارگرانی میرسه که توی شهرهایی بودن که ما حتی قبلا شاید اسماشون نشنیده باشیم، ولی میبینید که حضور دارن و اونجا هم که صدای حقیقی جنبش کارگری هم اونجا هست.
یک کارگر معدن به رادیو فردا گفت که کارفرما از حقوق ماهانه کارگران 1.5 میلیون تومان کم کرده، اضافه کار پرداخت نمی کند و سرویس رفت آمد کارگران را حذف کرده است. او افزود که در پی اعتراض کارگران نیروهای ضد شورش به منطقه ارسال شدند. این کارگر اشاره کرد که کارفرما از حمایت مقام‌های شهرستان منوجان و استان کرمان و حتی مجلس و دولت برخوردار است. وی همچنین عنوان کرد که کارفرمای معدن از سال 93، یعنی در دوره دولت حسن روحانی، مالک آلومینیوم سازی المهدی در بندرعباس شد که این کارخانه بزرگ در یک دوره 4 ساله به توصیف این کارگر با مشکلات عدیده مواجه شد. پس از آن هم مالکیت این کارخانه پس از انتقادهای فراوان به نحوه خصوصی سازی آن در سال 97 دوباره به دولت بازگشت. در این حال واکنش مقام های دولتی و قضایی در آستانه انتخابات خرداد ماه علیه کارگران بود. از جمله علی زینی وند، استاندار و رئیس شورای تامین استان کرمان، در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی ضمن دفاع از کارفرمای خصوصی معدن کارگران را تهدید کرد.
بالاخره سرمایه‌گذاری که میاد، ایشون هم برخی از حق و حقوق و حرفای قانونی میزنه. راهبندان جرم غیر قابل بخششیه و اصلا قابل پذیرش نیست و حتما باشون واقعا مطابق قانون برخورد میشه. ضمن این که به بدنه کارگران هم عرض میکنم، اینایی که تحریکشون میکنن به تجمع و راهبندان دوستارشون نیستن، اینا حق و حقوقشون رو ضایع میکنن. در فضای امنیتی حق و حقوق کارگر قرار نیست به دستش برسه. به شدت به این راهبندان معترضم، دستورم دادم با محرکین به اشد مجازات برخورد بشه. به شوخی هم نداریم واقعا. این کل مسئله ای که من درباره معدن میگم.
میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن یونان:
ما همیشه وقتی این میزان از آگاهی رادیکال کارگری میبینیم توی خیابون، این اعتراض یک اختلاف خیلی جدی با تمام اعتراضاتی که تا به الان به شکل کارگری انجام شده رو میبینیم. یک نیروی رادیکالی اومده که اینها رو من اینطور اسم میذارم، اینها بولدوزرهای طبقه ما هست. اینها بولدوزرهای طبقه ما هستند و این مسئله را هم باید بدونیم که جمهوری اسلامی دقیقاً الان اولین فکری که داره میکنه حل مشکل نیست. استاندار کرمان میگه این ما زیر بار باج‌خواهی کارگران نمیریم. یک کارگر باج‌خواره، کارگر مگه میتونه باج‌خوار باشه؟ باج‌خوارها شما هستید، شما که حامیان این نوع سرمایه‌داری هستید و این شکل از پشت کارفرما ها میستیم. باج‌خواران شما هستین، نه کارگرها هستن که امروز مطالبه گر حق خودشون هست، حقشو میخواد بگیره و دولت بیشک پشت ده. جمهوری اسلامی همیشه برخوردهاش سرکوبگرانه بوده، ولی همیشه باز تولید این سرکوب ها هم برای طبقه کارگر باز تولید آگاهی بوده. سالیان سال داره سرکوب میکنه، سالیان سال توی هفت‌تپه برخورداش دیدیم، توی فولاد اهواز و فراموش نکنیم برخوردشون توی عراق هم فراموش نکنیم و بعید نیست که برخورد جدی فیزیکی بکنه جمهوری اسلامی، چون راهکاری هم نداره، راهکاری برای حل این مسئله نداره. و ما با شناخت این عدم وجود راهکارهاست که میایم صحبت از شوراهای مستقل کارگری میکنیم، چون در خودمون پتانسیل اینو میبینیم که ما اداره کارخانه ها و معادن و کارخانه های خودمون رو در دسترس داشته باشیم. وقتی دولت نتونه، وقتی سیاست اقتصادی دولت نمیتونه این کار انجام بده، ما میتونیم این کارها رو انجام بدیم. شما یک نگاهی بکنید به نوع واگذاری این شرکت ها و این معادن به بخش خصوصی. مثلا الان مثال هفتکه با 6 میلیارد تومان میان یک شرکتی که اعتبارش 300 خورده میلیارده به یک نفر داده میشه و بعد از اون از تولید همون شرکت پولشو میده. خب این کاری که منم میتونم انجام بدم، پس من کارگرم میتونم چنین کاری را انجام بدم. و ما بر این مبنا و بر این محاسباتی که هست، ما این ادعای شوراهای مستقل با این مبنا، چون میدونیم دولت قابلیت اداره شرکت ها رو نداره و نه سیاست های اون.
پیشتر هم به گزارش خبرگزاری مهر، امید رضایی، دادستان عمومی و انقلاب منونجان از کارگران معدن آسمینون خواسته بود که مطالبات خود را از طریق به توصیف او قانونی پیگیری کنند. این مقام قضایی تهدید کرده بود که با هر گونه به گفته وی تجمع غیرقانونی و راهبندان که موجب اخلال در نظم عمومی جامعه شود، طبق قانون برخورد خواهد شد. اما برخلاف تهدیدها، یک کارگر معدن آسمینون به رادیو فردا گفت که کارگران قصد کوتاه آمدن از خواسته‌ها و اعتراض خود را ندارند، زیرا آینده و امنیت شغلیشان در خطر است. همزمان هم راهپیمایی‌هایی در شهرستان‌های منوچهر و نودش در روز پنجشنبه در حمایت از کارگران معدن آسمینون انجام شد. در این حال اسماعیل محمودی رئیس شورای کارگران معدن آسمینون منوچهر به وبسایت جماران گفت مشکلات معدن از 3 سال پیش آغاز شد که برخی از آنها اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن دستمزدها، لغو سرویس رفت آمد کارگران و پرداخت نشدن حق اولاد بودند. او افزود برخی از کارگران که بر روی دستگاه‌های معدن کار می‌کنند مجبور شده‌اند که به میزان 10% از دستگاه‌ها را ضمانت‌نامه بانکی کنند که گاه ارزش این ضمانت‌نامه‌ها به 500 میلیون تومان میرسد. به گفته رئیس شورای کارگران معدن آسمینون منوچهر، هزینه‌ای که برای غذای 1200 کارگر پرداخت می‌شود بین 1000 تا 1500 تومان برای هر کارگر است که فقط کفاف هزینه خرید یک نان را می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کاهش سطح دستمزد و مزایای کارگران معدن آسمینون در شرایطی است که قیمت کرومیت از 200 به 320 دلار رسیده و در این میان کارگران هیچ سهمی از این افزایش قیمت ندارند. پیش از این هم 1200 کارگر معدن آسمینون منوچهر اعتراضهای صنفی انجام دادند. از جمله آنها در روزهای نخست فروردین ماه در اعتراض به تعطیلی معدن از سوی کارفرما، جاده اصلی منوچهر را بستند که به نوشته جماران در پی پادرمیانی مسئولان دولتی استان کرمان پایان یافت. البته این را هم اضافه کنم که کارفرما هم قول بازگشایی معدن را به کارگران داده بود که این موضوع در روزهای نخست اردیبهشت ماه تحقق یافت. به نوشته جماران، اسماعیل محمودی رئیس شورای کارگران معدن آسمینون منوچهر اشاره کرد قرار شد که کارگران از ابتدای اردیبهشت مشغول کار شوند که مدیریت شرکت اعلام کرد یک قرارداد یک ماهه با کارکنان بسته می شود و از ابتدای خرداد باید با پیمانکار قرارداد ببندند، نه شرکت اصلی که بهره بردار فعلی معدن است. به گفته ی آقای محمودی، کارفرما کارگران را تهدید کرد که در صورت امضا نکردن قرارداد با پیمانکار شرکت را تعطیل می‌کند. این در شرایطی است که کارگران معتقدند اگر زیر نظر پیمانکار بروند، ممکن است پس از یک سال شرکت مالک با آن پیمانکار قرارداد نبندد و آنها را به این خاطر که کارگر او نبودند نپذیرد و اخراج کند. به همین دلیل حاضر نیستند با پیمانکاران قرارداد ببندند. در این حال به نوشته وبسایت اقتصاد 24، مطالبات کارگران معدن آسمینون فقط بازگشت به کار نبوده. آنها خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، رعایت ساعات کار مقرر در قانون کار و پرداخت منظم دستمزد و دیگر مؤلفه های مزدی و عرف کارگاه هستند. کارگران در این حال خواسته جدیدی را مطرح کردند، خلعیت از کارفرمای فعلی بخش خصوصی. در همین ارتباط یکی از کارگران معدن آسمینون در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفته:
تقاضایی که این کارگران پسر فریاد دارن فقط ماهیت این شرکت را دست آقای علی محمدی بگیرن و بخش دولتی یا این شخصی که ماهیت حقوق کارگران را بپردازه بدن. بسلام.
در سالیان اخیر لغو قراردادهای پیمانی و قرارداد موقت کار همراه با حذف شرکت‌های پیمانی از خواسته‌های اصلی کارگران در اعتراض‌های صنفی‌شان بوده است. میثم آل‌مهدی درباره این خواست کارگران می‌گوید:
در ایران مسئله کارگری به مسئله خصوصی سازی و نیولیبرال که بعضی ها امروز بر این اعتقادن که اقتصاد ایران اصلا نیولیبرال نیست، نه بلکه نیولیبرال متوحشه، نیولیبرال متوحشیه که ما در ایران داریم میبینیم. و این مسئله مسئله‌ایه که مستقیم کارگر درگیر اون هست. خیلی این مثال زدم و باز هم این مثال میزنم که شاید کارگران زیادی و یا اشخاص زیادی که امروز نقد میکنن که چه فرقی میکنه حالا دولتی باشه یا خصوصی باشه، نه برای کارگری که در کارخونه کار میکنه وجود پیمانکارها یعنی بخش شدن کارگرها، یعنی تقسیم شدن کارگرها. پس اگر یک کارفرما باشه و اون کارفرما دولت باشه، برای من کارگر حداقل چیزی که وجود داره یک وحدت مطالباتی وجود داره. خارج از این مسئله که دغدغه امروز جنبش کارگریه، مسئله نوع سیادت و نوع اقتصاد این خصوصی سازی ها بسیار وحشتناکه. کارفرماها بسیار به شکل خیلی وحشتناکی دارن با کارگرها برخورد میکنن. شما امروز اعتراضات کارگران میبینید، اعتراضات کارگران معدن میبینید و حتی اصلویه اگر یک نگاهی بیندازیم از ساده ترین ابزار حفظ سلامتی خودشون بهره نیستن. یعنی شما یک یونیفرم که ساده ترین چیز برای یک کارگر، یک کلا و یک اینها در حتی اینها هم به کارگرها نمیده. کارفرماها به جای رسیدن که اصلا به شکل متوحشانه دارن برخورد میکنن.
در این حال خبرگزاری ایلنا روز جمعه به نقل از کسانی که منابع کارگری در منوجان نامید نوشت که اعتراض کارگران معدن با وعده مسئولان فرمانداری رودان پایان یافت و قرار شد که مقامهای فرمانداری رودان با کارفرما مذاکره کنند. اما در این گزارش نوشته نشده که چرا نمایندگان کارگران معدن در مذاکرات شرکت ندارند. این جمله را برای شما می خوانم. 28 اسفند 99 در واتس‌اپ پیامی فرستادند و بدون هیچ توضیحی گفتند پس از عید دیگر سر کار نیا. البته به 4 همکار دیگر هم این پیام را فرستادند و عذرشان را خواستند. این را یک زن سرپرست خانوار به خبرگزاری ایلنا گفته است. این کارگر زن که ایلنا به نام او اشاره نکرده است افزوده که کمتر از یک سال بود که در فروشگاهی کار میکرده و حال که کارش را از دست داده است حتی نمیتواند از بیمه بیکاری استفاده کند. وی اضافه کرده که خرج خانواده را تامین میکند و به کار نیاز دارد، اما نه فعلا کاری پیدا کرده و نه کمکی به او شده است. این خبرگزاری نوشت این روایت داستان زندگی زنان شاغل بسیاری است که بحران کرونا معیشت و شغلشان را تحت تاثیر قرار داده است. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست، ساکن سوئد.
اینکه یک کارفرما از طریق یک پیام، از طریق یک پیامک یا تماس تلفنی میتونه نیروی کارش رو اخراج بکنه و قرارداد رو با اون تمدید نکنه، نشون دهنده خلأهایی هستش که در قانون کار وجود داره. در کنار این، نشون دهنده اینه که ما در کشورمون سندیکاها و گروهایی رو نداریم که از کارگران و زنان کارگر بخواد در این شرایط دفاع بکنه. در طی یک سال اخیر خب بخش غیر رسمی به واسطه اینکه آسیب پذیرتره و زنان بسیاری در این بخش غیر رسمی مشغول به کار هستن آسیب جدی دیده و طبیعتاً به واسطه اینکه زنها بخش هستن این نیروی کار رو تشکیل میدن بیشترین تعدیل رو داشتن. در کنار اون بخش خدمات هم بیشتر نیروی کاری که در بخش خدمات مشغول هستن زنان هستن، در هتل ها، در رستوران ها، در بخش گردشگری. خب طبیعتاً در طی بحران کرونا بخش های خدماتی تعطیل شده بودن و به خاطر همین بسیاری از زنان تعدیل شدن. من فکر میکنم که هم مسئله این که زنان در بخش خدمات هستن و در کنار اون هم بحث بحران کرونا، رکود اقتصادی که در ایران هست و خلأهایی که در قانون کار هست، همه اینها باعث میشه که شرایط کارگران بسیار آسیب پذیر باشه. وقتی که شرایط کارگران به طور عام آسیب پذیر میشه، زنان به واسطه اینکه نیروی کار هم کمتری هستن هم آسیب پذیرتر هستن به واسطه قوانین، بیشترین میزان تعدیل رو خواهند داشت و این افراد معمولا قوانین حمایتشون نمی کنه، بیمه ندارن و چون سابقه بیمه ندارن از بیمه بیکاری نمیتونن در واقع بهره مند بشن. چون تو بخش غیر رسمی هستن قرارداداشون معمولا بر اساس قراردادهای قانون کار نیستش.
به گزارش ایلنا بر اساس داده‌های آماری شمار زنان سرپرست خانوار بین سال‌های 90 تا 98 رشدی حدوداً 27% داشته. بنابراین اصلاً دور از ذهن نیست که تعداد زنان سرپرست خانواری که طی این یک سال و اندی شغل خود را از دست داده و دچار مشکلات معیشتی شدند افزایش یافته باشند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و یا 20420-2211-2213 در میان بگذارید.